بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ولایت برصغیر اگر ولی منصوص خاص بود نظیر ابو جهل که بحثی در او نیست، و اگر ابو جهل نبود ولی منصوص خاصی مثل وصی وجود داشت که بحثی در او نیست. اگر چونچه ابو جهل یا وصی نبود، سخن از ولایت فقیه در درجه اول، مؤمن عادل یا موثق در درجه دوم و دیگران در درجه سوم مطرح شد. در خلال به آیه سوره مبارکه انعام هم استشهاد شد که لا تقربوا اموال الیتامى الا بالتی هی احسن. آیا این آیه برای اثبات ولایت برصغیر است یا در صدد بیان آن است که اون که ولایت برصغیر دارد باید غبطه او را رعایت کند، اما ولی صغیر کیست بیان نمی کند؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از گذراندن اینکه اولیای صغار و ایتام کیانن، مطلبی رو از مرحوم شهید رضوان الله علیه نقل کرد که آیا رعایت مصلحت لازم است یا نه. فیه وجهان بل قولان، ادعای اجماع از بعضی، ادعای اتفاق از بعضی دیگر، که حتما باید غبطه و مصلحت رعایت بشه. گذشته از اون عمومات به آیه سوره مبارکه انعام استشهاد شد که خونده میشه. بعد مرحوم شیخ فرمود به اینکه من به آیات الاحکام مراجعه کردم، بزرگانی که در باره آیات الاحکام کتاب نوشتن هیچ کدام در این زمینه بحثی نکردن، لذا من ناچارم بحث مبسوطی در باره این آیه مطرح کنم. در این جهت حق با مرحوم شیخ است، یعنی اون سه چهار کتاب معروف آیات الاحکام، اونا 5-6 آیه درباره ایتام و امثال اینها هست، اونا رو مطرح کردن، اما این آیه که محور فقهی و بار فقهی بیشتری دارد مطرح نکردن. این 3-4 آیات الاحکام معروف را که ملاحظه میکنید هیچ کدام این آیه را مطرح نکردن که منظور از قرب چیست، لا تقربوا اموال الیتامى چیست، الا بالتی هی احسن چیست. 4 تا احتمال دادن درباره قرب، 2 تا احتمال دادن درباره بلده احسن. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه درباره اون احتمالات 4 نقد کرده که هیچ کدام از اینها منظور آیه نیست، منظور آیه چیز دیگه است. و همچنین درباره بلده احسن که حالا اگر لازم بود اونها مطرح میشه، اما این بحث محوری باید مطرح بشه که اصلا این آیه در صدد بیان ولایت برصغیر است که هر کس بتواند به این آیه استدلال کند، بگوید من سرپرستی فقیر را میتوانم به عهده، صغیر را به عهده میگیرم برای اینکه مصالح او را کارشناسی میکنم و بلدم و رعایت میکنم. یا آیه در صدد بیان آن است که هر کس که ولی صغیر است باید مصلحت او را رعایت بکند. از مرحوم شیخ بر نمی آید که ایشون از این آیه میخوان مسئله ولایت برصغیر را استفاده کنند، چون ملاحظه فرمودید بعضی که اون ادله را گذروندن یه بحث جدیدی مطرح کردن که آیا رعایت مصلحت لازم است یا وجود مفسده مانع است. فیه وجهان و قولان و ادعای اجماع بعضی و ادعای اتفاق بعضی دیگر برای اینکه رعایت مصلحت لازم است. این ناظر به اون نیست که ولی صغیر کیست، این ناظر به اون نیست که از آیه میتوان ولایت بر صغیر را برای همه استفاده کرد. این ناظر به آن است که هر کس که ولی صغیر است موظف است مصلحت او را رعایت کند. توهم این که از آیه برمی آید که ولایت صغیر مطلق است، بر صغیر بر حیات مطلق است و هر کس که کارشناس است و کارشناسی می کند و می تواند مصالح او را رعایت کند ولایت دارد. چرا؟ برای اینکه آیه دارد لا تقربوا اموال الیتاما الا بالتی هی احسن. دو تا قانون ازش در میاد، یکی تصرف جائرانه و قبیحانه در اموال یتاما حرام است، یکی تصرف عادلانه و سودآور و نافعانه در اموال یتاما جایز است و هر دو هم اصل کلی است. اون سالبه کلیه، این موجبه کلیه. یعنی برای هیچ کس تصرف جائرانه در اموال یتیم جایز نیست، برای هر کسی تصرف عادلانه و نافعانه جایز است. آیا آیه دو تا پیام کلی دارد که هم مسئله ولایت بر یتیم را ثابت کند لکل احدن و هم این که شرط ولایت و اعوال ولایت رعایت مصلحت است، یا نه آیه در صدد بیان این نیست که ولی یتیم کیست؟ آیه در صدد بیان است که هر کس که ولی یتیم است کما فی محله عند اهله، این باید مصلحت یتیم رعایت کند. از مرحوم شیخ رضوان الله بر نمی آید که ایشون بخوان از این آیه مسئله ولایت بر یتیم را اثبات کنن، اما سید الاستاد رضوان الله بحث رو بردن در این مدار و فضای باز که آیا از آیه می توان استفاده کرد که هر کس که کارشناسی می کند و مصلحت یتیم را رعایت می کند بر او ولایت دارد یا نه. می‌فرمودن به این که مفهوم استثنایی که در این آیه است که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، همون سرنوشت مفهوم شرط را دارد. در مفهوم شرط این نزاع معروف است که آیا حاصل منطوق و مفهوم دو تا قضیه کلیه است، یکی سالبی کلیه یکی موجبه کلیه، یا حاصل منطق و مفهوم دو تا قضیه است، یکی کلی و یکی جزئی. در اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء، که مفهوم شرط دارای مفهوم شرط است، به شرطش مفهوم دارد، این دو تا قضیه کلیه است. یعنی اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء میشه سالبه کلیه، اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء میشه موجبه کلیه. آیا مفهوم شرط این است؟ کما ذهب الیه شیخ الانصاری و من وافقه رضوان الله علیهم، یا نه مفهوم و منطق شرط به یک قضیه کلیه و یک قضیه جزئیه بر بگردد. اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیء، این سالبه کلیه. مفهومش این است که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه شیء فی الجمله لا بالجمله، نه یعنی هر چیزی او را نجس میکند بلکه شیء او را نجس میکند. پس این جمله شرطیه یه منطوقی دارد که سالبه کلیه است، یه مفهومی دارد که موجبه جزئی است. کما ذهب الیه المحقق صاحب حاشیه و عالم رضوان الله علیه و وافقه سید الاستاد امام رضوان الله علیه و نحوه. آیا جمله شرطیه دو تا قضیه را با میفهماند با منطق مفهومش، یکی سالبه کلیه و یکی موجبه کلیه، یا یک قضیه کلیه و یه قضیه جزئیه. مفهوم استثناء هم به شرح زن او هم به همین سرنوشت مبتلاست. لا تقربوا مال الیتیم مستثنا من الا بالتی هی احسن، این استثناء. از مجموع منطق و مفهوم دو تا قضیه در میاد، یعنی تصرف ظالمانه بالقول المطلق حرام است، این سالبه کلیه. تصرف عادلانه و نافعانه بالقول المطلق جایز است، این موجبه کلیه. اگر چنونچه منطق و مفهوم دو تا قضیه کلی با بفهمونن، بله ثابت می شود که غیر از ابو جد اگر پدر بود، ما جد بود یا وصی بود، اونها مقدمن، و اگر اونها نبودن خب حاکم و فقیه جامع شد مقدم است. نشد هر کس که تصرف عادلانه و نافعانه در کار فقیه دا صغیر یتیم دارد جایز است. آیا اصحاره این مفهوم استثناء یک موجبه کلیه و یک سالبه کلیه است؟ و ولایت فاسق و غیر فاسق جایز است اگه کارشناس است، امین است. حالا در مسائل دیگر مبتلا به معصیت هست، ولی در اینجا کارشناسی کرده، امینانه و نافعانه اقدام و قیام دارد، جایز است. لا تقربوا مال الیتیم، این سالبه کلیه. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الیتیم ظالما و عادلا. البته در اموال دیگران هم همین طور است، منتها حالا اینجا رعایت مصلحت لازم است. این نحو سالبه کلیه. یجوز لکل احد التصرف فی مال الیتیم اذا کان عادلا نافعا و قضا و قضا. آیا این است یا او؟ حالا اون مطلب دیگه است، البته عنایت الهی. خب اگر چون چه مفهوم شرط به دو تا قضیه کلیه موجب و سالبه برگرده، و همچنین مفهوم استثناء مفهوم حصر به دو تا قضیه موجب کلیه و سالبه کلیه برگرده، از این آیه می شود استفاده کرد که هر کس تصرف کارشناسی کارشناسانه بکنه و مصلحت یتیم رو در نظر بگیرد، تصرفش جایز است. اما این نیست کما فی الاصول. مفهوم استثناء مثل مفهوم شرط موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه است، نه قضیه کلیه. در الماء اذا بلغ قدر کره لا ینجسه شیء، مفهومش این نیست که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء، چون مفهوم نقیض اون منطق است. این یه مطلب. شما یه لیسه روی لا ینجس باید در بیاری، همین اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، این لا ینجسه را نباید بگویی ینجسه شیء. اگه گفتی ینجسه شیء، خب این نکره در سیاق اثبات است، مفید عموم نیست، و این حرف غیر عالمانه است که بگوی مفهوم لا ینجسه ینجسه است. اگر خواستی دقیق و عالمانه سخن بگویی، میگی مفهوم لیس لا ینجسه لیس لا ینجسه شیء است، چون مفهوم نقیض هر شیء است، یک نقیض کل شیئن رفع اوستو. شما نقیض لا ینجس رو باید بگیری، یعنی لیسه را باید روی لا ینجس در بیاری، نه اینکه لا را برداری. فرق اینکه لا را برداری یا لیسه را روی لا بگذاری، همون فرق بین لا شیء من الانسان به حجر است که میشه سوره سالبه کلیه. لیس کل انسان به کاتب است که میشه سوره سالبه جزئیه. منطق برای همینه دیگه. ما یه عموم و نفی داریم مثل لا شیء من الانسان به حجر، یک نفی العموم داریم مثل لیس کل انسان به حجر. همه لیس کل انسان به ناطق. یه وقت میگه هیچ انسانی سنگ نیست، میشه سالبه کلیه. یه وقت میگه هر انسانی نویسنده نیست، میشه سالبه جزئیه. این نفی العموم است نه عموم النفی. وقتی نفی العموم شد یه قضیه جزئیه بیش نخواهد بود. اینجا هم همین طور است. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الیتیم ظلما. نقیض این لیس لا یجوز است و پیام او نفی العموم است. شما این عموم را برمی‌دارید، لا یجوز لأحد عموم است، یه لیسه که روی لا یجوز لأحد در میاد این عموم را برمی‌دارید، نفی العموم است. مثل لیس کل انسان بناطق و لیس کل سور سالبه جزئیه است، نفی العموم است نه عموم النفی. بنابراین ما نه از مفهوم شرط عموم میفهمیم نه از مفهوم حصر عموم میفهمیم. هر دو حصرن، بازگشت منطق و مفهوم به یک قضیه کلیه به یک قضیه جزئیه است. نتیجه این میشه که برای احدی تصرف غیر نافعانه جایز نیست. یک، برای بعضی ها تصرف نافعانه جایز است. این دو، این میشه قضیه جزئیه. برای اینکه هر کسی حق دخالت ندارد. خب اون بعض کیه؟ او رو باید ادله ولایت بر یتی مشخص بکنه. پس این آیه دلیل بر ولایت یتیم نیست که کی بر یتیم ولایت دارد. این دلیل ناظر به مقام ثانی بحث است، یعنی اونها که بر یتیم ولایت دارن نظیر ابوجد نیستن، که ابوجد گرچه بعضی گفتن که اونها باید مصلحت مولا علیه رعایت کنن، ولی قول معروف این است که ابوجد نباید کار با مفسده انجام بدن، نه کار با مصلحت و غبطه انجام بدن، حتما باید اینجوری انجام بدن. یه کار عادی و کار مباح هم که لا یضر ولا ینفع بر اونها جایز است، ولی اونها که ولی بر یتیمن حتما باید کارشون نافع باشد. خب این یه تحقیق خوبی سیدن استاد کردن، لکن مرحوم شیخ هرگز در این مسیر نبودن. مرحوم شیخ بحث ولایت بر یتیم رو گذروندن، بعد فرمودن ثم انه، هر که حالا ولی یتیم است یا بالعموم یا بالاطلاق، هر که ولی یتیم است او باید مصلحت یتیم رعایت کند. اگر مرحوم شیخ در صدد این بود که از این آیه ولایت بر یتیم را و بیان اولیاء یتیم را به عهده بگیرد، بله این طرح جا داشت. البته این مسئله مسئله علمی نافع است، هم در بحث اصول نافع است، هم در این گونه از موارد نافع است، هم تو بحث‌های فقهی دیگر نافع است. ولی اینجا یک نکته نافی است، ولی در چیز مرحوم شیخ انصاری نیست. حالا یه مطلب دیگه، یه وقت هست کسی میگوید که این قاعده اصولی درست است، ولی ما از این آیه میفهمیم که هر کس کارشناسی کرد و عادلانه دخالت کرد جایز است. خب او رو باید اثبات کند. قاعده اصولی یه حرف کلی دارد. این مانع اون نیست که در بعضی از آیات، در بعضی از روایات شواهد داخلی باشه، قرینه لبی یا لفظی باشه، یه پیام جدید از او بفهمیم، این ممکن هست. لذا ایرم سیدن استاد فرمود اگه کسی مدعی است که ما از این آیه استفاده میکنیم که هر کس که کارشناسی کرد و مصلحت کودک رعایت کرد میتواند، خب او باید ثابت کنه. مطلب دیگه این که این لا تقربو حالا به چه معناست؟ لا تقربو مال الیتیم اموال الیتامى مال الیتیم الا بالتی احسن. سیدن استاد رضوان الله در ضمن نقدی که مرحوم شیخ دارن میفرمان به این که اینجا چون متعلق قرب عین است، تصرف خارجی مراد است. لا تقربو مال الیتیم، مال چون عین خارجی است، پس برابری منظور تصرف خارجی بود. البته مال یه موجود خارجی است، ولی اونی که در ذهن شریف ایشون هست که مال رو فقط عین بدونن یا منفعت متعلق به عین، این چنین نیست. مال همونطور که تو اوائل بحث ملاحظه فرمودید 4 مصداق دارد: عین مال است، منفعت مال است، انتفاع مال است و حق هم مال است. متاسفانه ایشون تو بحث های حق تألیف و امثال ذلک به همچنین حقی قائل نیستن. برای مؤلفین حق تألیف قائل باشن، کسی حق نداشته باشه کتاب دیگری را چاپ بکنه، این رو متاسفانه ایشون در اوائل تو تحریر و مانند اون این حق رو قائل نبودن، میگفتن یه همچه حقی برای مؤلف نیست. اما خب این هم از ایشون خیلی بعید بود با اون ذهن شفاف و روشن و وسیعی که دارن. حق اکتشاف همینطور است، کسی داروی رو کشف کرده، یک کسی یه فناوری تازه آورده، این حق و علمی اوست، باید به نام او ثبت بشه. اگر آثار تجاری داره مال خود اوست، آثار معنوی داره مال شخص اوست. این گونه از امور که حقیقت شرعی یا متشرعیه ندارد، اینا بنای بر عقل است، عقلم تایید میکند، شارع هم امضا کرده با عدم رد، اینا حقوق مسلم و اموال مسلم مردم است که نمیشه در اینا تصرف کرد. خب و اینها عین خارجی به معنا که مال عین خارجی است به معنا نیست، البته خارجیت دارد اما نظیر عین نیست. بنابراین چه عین، چه منفعت، چه انتفاع، چه حق مال مردم است. یتیم اگر دارای یکی از این عناصر چهارگانه بود میشه مالک، و در هیچ کدام از این امور چهارگانه بدون قبطه یتیم نمیشه تصرف کرد. حالا این احتمال چهارگانه‌ای که مرحوم شیخ دادند و مرحوم خوی رضوان الله رد کردن، گفتن هیچ کدام از این احتمالات چهارگانه مراد نیست، و سیدن استاد هم بعضی از قسمت‌ها رو رد کرده بودن، ملاحظه فرمایید که سرش چیه. در سوره مبارکه نساء اونجا مشخص فرمود که حکم تکلیفی است، و در قالب این بحث ها که تو آیات الاحکام 3-4 کتاب معروف آیات الاحکام همین 6-7 آیه رو مطرح کردن، اون حکمش روشنه. در سوره بارکه نساء آیه 2 و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم. آیه بعد آیه 4 به بعد و آیه 6 و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، که رو مشخص کردن. و بعضی از این بزرگان گفتن که علمای ما بر این است که بر اینن که دختر همین که سنش از 9 سال تمام شد، تجاوز کرد به 10 سال رسید، بلوغ شرعی است. پسر همین که 15 سالش تمام شد و ذهب الیه علما اونا اجمع. این تعبیرات این بزرگان است در ذیل این آیه 6 سوره نساء که بلوغ دخترها به چیست و کیفیت تأمین این ایتام چگونه خواهد بود. حتی آیه 9 و 10 را مطرح کردن: ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا، ای رو مطرح کردن. آیه 10: ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، که این سبقه کلامی و اخلاقی دارد، بار فقهی به اون معنا ندارد، این رو تو آیات الاحکام مطرح کردن. اما این آیاتی که در سوره مبارکه انعام است و بار فقهی دارد، هیچ کدوم از این 3-4 بزرگوار مطرح نکردن. اینی که مرحوم شیخ میفرماد من با آیات الاحکام راجع کردم، خب اون کتابا رو قبل از مرحوم شیخ نوشته همشون، و هیچ کدامشون در این زمینه بحث نکردن. اون آیه سوره در سوره مبارکه انعام آیه 151 و 152 است. در آیه 151 که محرمات ذکر میکند: فقد قلت تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولا بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. این آیه را هم سیدن استاد هم مرحوم خورزوان لالی شاهد گرفتن تا اینکه آیه بعدی که دارد لا تقربوا اموال الیتام یا مال الیتیم به چه معناست. گفتن لا تقربوا الفواحش ناظر به حکم تکلیفی است، یعنی نزدیک این کار نرید، نه با این تجارت نکنید. آیه که میگوید با این تجارت نکنید اون آیه لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردت تحسنا است. چه کار به این آیه دارد؟ این اجاره فواحش، اجاره زبانی، اینا توش مطرح نیست. یعنی این عمل را انجام ندید، این عمل حرام است. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، که این حکم تکلیفی آیه 151 است. بعد آیه 152 که بهبر بسته است، فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفو الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفو ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون. این ولا تقربوا مال الیتیم، مرحوم شیخ روی احتمال سوم از احتمالات چهارگانه تکیه میکند، میفرماید به اینکه اون احتمال سوم اقرب است و اون است که تصرف اعتباری نکنید، خرید و فروش نکنید، اجاره ندید، عقود دیگر را در اموال یتامی روا ندارید الا بالتی احسن. این بزرگان میگن به اینکه اصلا این ناظر به تصرفات تجاری نیست، این ناظر به امور معاملاتی نیست، این ناظر به این نیست که خرید فروش نکنید، ناظرش به اینه که دست به مال مردم نزن، نخور، نپوش، نگیر، نگذار، دست به مال مردم نزن، این کار تکلیفی است. این ناظر به امور وضعی نیست تا ما بگوییم این نهی در معاملات ارشاد به بطلان است. خیر، این ناظر به احکام تکلیفی است و نهیش هم نهی تکلیفی است. نظیر نهی از قتل است، نظیر نهی از ارتکاب فاحشه است، نظیر نهی از فرزند کشی است به مسار، نظیر نهی کم فروشی است، کم دادن است و مانند آن. اصلا ناظر به امور وضعی نیست. خرید فروش نکنید یعنی چی؟ مال یتیم رو بخواد بخورید خیر، چون در اون بحث های روزایگاه گذاشتم اشاره شده بود که ادی در جنگ بدر و امثال بدر که شهید می شدن، اون روزها که مسئله بنیاد شهید و امثال ذالک نبود، این بچه ها بی سرپرست بودن، زنهای بی سرپرست هم مشکل مالی داشتن. اگر اونها وضع مالشون خوب بود، ادی با این زنهای بی سرپرست ازدواج می کردن که اموال یتامی رو ببرن، که در سوره مبارکه نساء آیه سوم آمده جلوی این کار گرفته، فرمود و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء. شما اگر می ترسید که با این زنهای بی سرپرست، با این مادرهای ایتام ازدواج بکنید، به مال یتیم آلوده می شید، با اینا ازدواج نکنید، با زنهای دیگه ازدواج کنید. چون رابطه اون صدر و ذیل رو نمیدونستن، خیال میکردن که معاذالله تو قرآن تحریفی راه پیدا کرده. فرمود و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که نمیتوانید درباره ایتام به قسط و عهد رفتار کنید، اون زنهایی که این مانع رو ندارن با اونها ازدواج کنید. فن که هم آتا ولکم من النساء، جلو اون کار را این گفت. تو سوره بارکه بقره که اونم در مدینه نازل شد، سوال میکردن یسالون که عن الیتاما، حضرت فرمود اخوانکم فی الدین، یعنی برادران دینی شما هستن، تو برادران کوچیک شما، خب با اینها رفتار کنید، زندگی کنید، چرا اینها رو بی سرپرست میذارید، عیب ندارد. و ولی مواظب باشید که اموال اینها در مال شما راه پیدا نکند، که اون اوائل سوره مبارکه نساء برای اینه. اون چی که در سوره مبارکه انعام آمده است این است که شما تصرف ظالمانه، چه اوی سرپرست ندارد، تصرف ظالمان در هر مالی حرام است، منتها اینجا چون سرپرست ندارد سهل المعونه است. شما به بهانه های مختلف در اموال اینها، بالاخره یک کسی باید این بچه یتیم رو نگه بداره دیگه، شما به بهانه های مختلف در اموال این ایتام تصرف میکردید. در آیاتی آمده که مبادا در اموال اینها تصرف بکنید، ان یک برو، شما بگید ما زودتر تا این بچه بالغ نشده مال او رو نقل و انتقال بدیم. ان یک برو یعنی مبادا، ان یک برو مثل اینجا اکن فاسق و منبع این فتبینو، ان توسیبو یعنی مبادا ان توسیبو. فبود شما الان بگید این بچه های کوچکن ما اینها نقل انتقال میدیم، تصرف میکنیم، میفروشیم، ان یک برو یعنی مبادا که بزرگ بشن و جلوی کار رو بگیرن. فبود این کار رو نکنید، این کار درباره هیچ کسی جایز نیست، منتهی ایتام چون سرپرست ندارند و تصرف در مال اونا سهل المعون بود برای ظالمان جلوش گرفتن. خب این آیه ناظر به خرید و فروش نیست، ناظر به مسائل تجاری نیست، ناظر به امور معاملاتی نیست، که مرحوم شیخ فرمود احتمال سوم اقرب است. این داره که نخورید، ننوشید، نپوشید، تو مال مردم یتیم تصرف نکنید. حالا ممکن است از راه‌های دیگر یه تعمیمی قائل شد و این گونه تصرفات اعتباری را مشمول آیه قرار داد، ولی محور اصلی آیه حکم تکلیفی است. ولا تقربوا فتحصل، که آیه در صدد بیان تعیین ولی نیست که ولی و طفل من هو یک، در صدد بیان آن است که هر که ولی اوست باید مصلحت او را رعایت کند. دوم اینکه این قرب قرب اعتباری در خصوص در حوزه تکلیف است، امور وضعی را یا شامل نمی شود یا در درجه دوم قرار دارد. همین دیگه. و اگر چی میخواد بالاخره یه وقت هستی که مال یتیم رو شما رها کنید بده همجه تلف بشه، این که نیست. این مال نه نظیر مباهات است که برای هر کی جایز باشه، نه تلغ است که هر کسی هر جوری بخواد در او رفتار کند. این به علتی تصرف فی الجمله ثابت میکند، یعنی که چون مفهوم همون منطوق است دیگر، نه به الجمله، یعنی برای هر که تصرف جایز است باید به علتی احسن باشد. حالا به علتی احسن دو تا احتمالی که مرحوم شیخ داده است، هر کدام را هم به بعضی از زیر مجموعه تقسیم کردن، این مطلب دیگه است. اما تو مرحوم شیخ دو مقام بحث کردن، این که لا تقربو قرب یعنی چی، چهار تا احتمال دادن، سومی رو تقویت کردن. یکی استثناء به علت احسن، آیا این احسن افعال تعیینی است یا تفضیلی، آیا تفضیل است، تفضیل مطلق است، یه فعل احسن از فعل باشد یا مطلقا باید احسن باشد اهم از فعل و ترک، اینا محتملات به علت احسن است. حالا هر چه که ما گفتیم فعل جمله ثابت می شود نه بل جمله، اون که حق تصرف دارد باید که حسن یا احسن باشه. والحمدلله رب العالمین.